فرداست که میشنوید. نام ایران در فهرست دعوت شدگان سازمان ملل برای شرکت در کنفرانس ژنو 2 نیست. سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید دسترسی‌های لازم به بابک زنجانی برای بازگرداندن پول از خارج از کشور داده شده است. و نزدیکان به دولت ایران از تشکیل شورای نظارت بر مذاکرات هسته‌ای ابراز بی‌اطلاعی کردند. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. سازمان ملل متحد از ایران برای شرکت در کنفرانس صلح ژنو 2 دعوت نکرد. به گفته یک سخنگوی سازمان ملل، نام ایران در فهرست کشورهایی که دبیر کل سازمان ملل از آنها برای شرکت در کنفرانس ژنو 2 دعوت کرده دیده نمی شود. این سخنگو به خبرگزاری فرانسه گفته است قرار است جان کری و سرگئی لاوروف، وزرای خارجه آمریکا و روسیه، هفته آینده با یکدیگر دیدار کنند تا درباره دعوت یا عدم دعوت از ایران برای شرکت در کنفرانس ژنو 2 تصمیم گیری کنند. کنفرانس ژنو 2 با هدف پیدا کردن راهی برای حل مناقشه سوریه قرار است 22 ژانویه 3 بهمن برگزار شود. در همین حال مرضیه یفخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه پیرامون دعوت از ایران برای شرکت در این کنفرانس گفت تهران برای حضور در کنفرانس ژنو 2 پیشنهادی که منطبق با عزت جمهوری اسلامی ایران نیست را نمیپذیرد. غلام حسین محسنی جی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، میگوید دسترسی‌های لازم به بابک زنجانی داده شده تا به گفته او اگر پولی در خارج دارد و یا سندی حاکی از پرداخت بدهی دارد به کشور برگرداند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای اژه‌ای در نشست هفتگی با خبرنگاران با اشاره به ادامه تحقیقات از بابک زنجانی گفت که چون احتمال فرار این سرمایه دار معروف به خارج از کشور وجود داشت، او را دستگیر کردیم. سخنگوی قوه قضاییه ایران همچنین ارسال پرونده محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران، به دادگاه را تکذیب کرد و گفت صدور قرار وثیقه 50 میلیارد تومانی برای آقای رحیمی صحت ندارد. عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، از تشکیل شورای نظارت بر مذاکرات هسته‌ای ابراز بی‌اطلاعی کرد. آقای عراقچی روز دوشنبه به شبکه خبری تلویزیون دولتی ایران گفت روال تصمیم گیری و نظارت بر مذاکرات هسته‌ای تعریف شده و از سوی شورای عالی امنیت ملی انجام می‌گیرد. به گفته معاون وزارت خارجه ایران این روال تغییری نکرده است. همزمان حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری ایران، نیز در گفتگو با خبرگزاری ایرنا از تشکیل شورای نظارت بر مذاکرات هسته‌ای ابراز بی‌اطلاعی کرد. پیشتر اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس ایران، از تشکیل شورایی برای نظارت بر مذاکرات هسته‌ای با عضویت رؤسای سه قوه و دیگر مقامات ارشد ایران خبر داده بود. رئیس کل دادگستری استان کرمان فعالان اینترنتی بازداشت شده در این استان را در ارتباط با مخالفان جمهوری اسلامی و شبکه فارسی بی بی سی دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، علی توکلی درباره اتهامات افرادی که یک ماه پیش در استان کرمان بازداشت شدند گفت این افراد طراح وبسایت ندای سبز آزادی بودند و طرح‌ها و برنامه‌های بی بی سی را در ایران اجرا می‌کردند. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. دعوت می‌کنم در ادامه شنونده برنامه کارنامه باشید، ویژه برنامه کارگران، کاری از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در این هفته به بازپس گرفته شدن پیشنویس تغییر قانون کار از سوی دولت و همچنین تجدید نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده خواهیم پرداخت. اما پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار روزهای گذشته گوش کنید. خبرگزاری ایسنا گزارش داد با ابلاغ مصوبه کمک هزینه 200,000 ریالی مسکن کارگران از سوی معاون اول رئیس جمهور، پرداخت افزایش حق مسکن کارگران به سال آینده موکول شد. پیش از این قرار بود افزایش حق مسکن کارگران از مرداد امسال اجرایی شود. حق مسکن کارگران از سال 1384 تا کنون 10,000 ریال بوده است. نماینده کارگران کارخانه قند کامیاب از تجمع گروهی از کارگران این واحد تولیدی در مقابل فرمانداری خمینی شهر اصفهان خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگر که نخواست نامش فاش شود اشاره کرد کارگران کارخانه قند کامیاب بین 4 تا 11 ماه است به دلیل بلا تکلیفی کارخانه و تعطیلی مداوم خط تولید حقوق دریافت نکردند. بر اساس این گزارش، پاسخ مسئولان فرمانداری خمینی شهر این بوده است که از کارگران خواستند به خانه های خود بازگردند و تا زمانی که مطالبات خود را از کارفرما دریافت نکردند به کارخانه باز نگردند. حدود 100 تن از کارگران کارخانه روغن نباتی قو در تهران برای دومین بار طی روزهای گذشته در داخل این واحد تولیدی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تجمع کنندگان به تحقق نیافتن مطالباتشان و اخراج رئیس تعاونی مصرف کارگران اعتراض داشتند. بر اساس این گزارش، مدیریت کارخانه روغن نباتی قو رئیس تعاونی مصرف کارگران را عامل تجمع نخست کارگران می‌داند. دو تشکل کارگری در ایران خواستار آزادی فوری رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و معالجه او شدند. آقای شهابی در خرداد سال 89 بازداشت و توسط دادگاه انقلاب اسلامی به 6 سال زندان، 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سندیکایی و پرداخت 7 میلیون ریال جریمه محکوم شد. گزارش‌های قبلی حاکی از وخامت وضعیت جسمانی این فعال کارگری در زندان و انتقال او به بیمارستان در سال‌های اخیر بود. سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک و هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزیینات با اشاره به این وضعیت خواستاران شدند که رضا شهابی پس از آزادی بتواند از معالجه لازم برای بهبودی سلامتیش برخوردار شود.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
در روزهای گذشته دو خبر کارگری توجه رسانه‌های ایرانی را به خود جلب کرد. یکی بازپس گرفته شدن این پیشنویس تغییر قانون کار توسط دولت حسن روحانی و دیگری تجدید نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بحث مربوط به تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده. پیشنویس تغییر قانون کار توسط دولت محمود احمدی نژاد به مجلس تحویل داده شده بود. مقام‌های این دولت می‌گفتند که تغییرات در قانون کار برای ایجاد اشتغال بیشتر و امنیت برای سرمایه‌گذاری در ایران ضروری است. اما تشکل‌های کارگری با اشاره به اینکه این تغییرات امنیت شغلی کارگران را از بین می‌برد و نیز مزایای آنها را کاهش می‌دهد، از اینکه از آنها در تدوین این پیشنویس نظرخواهی نشده بود، انتقاد می‌کردند. حال به گفته علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دولت پیشنویس تغییر قانون کار را از مجلس بازگردانده است. به گزارش خبرگزاری مهر، او ارسال این پیشنویس به مجلس بدون جلب نظر شرکای اجتماعی یعنی کارگران و کارفرمایان را یکی از جنجالی ترین اقدامات دولت محمود احمدی نژاد خواند. این در حالی است که چند تن از نمایندگان مجلس چند ماه پیش گفته بودند که مجلس این پیشنویس را به دولت بازگردانده است. علی رضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران مقیم پاریس، با اشاره به انتقادهای گسترده تشکل‌های کارگری از پیشنویس تغییر قانون کار می‌افزاید:
این قانون کار به انهای مختلف طی سال‌های گذشته و از طرف تمامی دولت‌های گذشته دور زده شده و بنابراین بازگشت این به دولت هم میتونه بر اساس این دیدگاه باشه و سالها این قانون کار همینجوری بمونه و با تصویب قوانینی در کنارش بخوان مفادی رو که به نفع کارگران در قانون کار اومده رو دور بزنه.
یک تحول دیگر که در ابتدای برنامه به آن اشاره شد، تغییر مواضع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده بوده است. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری‌ها، علی ربیعی گفت هیچ مدل جدیدی برای تعیین مزد سال آینده وجود ندارد و این امر به تصمیم شورای عالی کار بستگی دارد. این در حالی بود که معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفته بود شیوه جدیدی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده به اجرا در خواهد آمد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن 17 تن بدون اشاره به این روش جدید گفته بود این شیوه بر مبنای سه‌جانبه‌گرایی و استفاده از نظرات همه شرکای اجتماعی خواهد بود، اما گوی تشکل‌های کارگری از این شیوه هیچ اطلاعی نداشتند. هادی عبوی، سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران که مورد حمایت دولت است، به ایسنا گفت هیچ کدام از گروه‌های کارگری برای تشریح مبنای تعیین دستمزد سال آینده کارگران دعوت نشدند. در هر حال مواضع وزیر و معاون او اعتراض بسیاری از تشکل‌ها و فعالان کارگری را به دنبال داشت که می‌گفتند ملاک اصلی در مورد تعیین حداقل دستمزد ماده 41 قانون کار است. و دولت به گفته آنها نباید این ماده را دور بزند. ماده 41 قانون کار تاکید می‌کند که حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و هزینه یک خانوار تعیین شود. ابراهیم مددی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، در این ارتباط به روزنامه آرمان گفته است بر اساس آمار رسمی و در تورم 40% دستمزد کارگران در سال گذشته فقط 25% افزایش داشت. در این میان داوود رضوی، فعال سندیکایی در تهران، به این نکته نیز اشاره دارد که اصل سه‌جانبه‌گرایی مورد اشاره مقام‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون به بهبود وضع کارگران از جمله در مورد دستمزدها منجر نشده است و می‌افزاید
اصل سه‌جانبه‌گرایی برای ما کارگران در ایران هیچ معنایی نداره. اولا که نماینده‌هایی که الان در شورای عالی هستن و از طریق قانون عالی رفتن اونجا، این میخوام بینم اینها کدوم از طرف کارگر انتخاب شدن. ما الان نماینده واقعی کارگر در کشور نداریم چون که اجازه نمیدن.
اما یک پرسش مطرح میشود و اون اینکه دلیل تغییر موضع در مورد حداقل دستمزد ماهانه کارگران چه بود؟ علیرضا نوایی بر این باور است که هر ساله بحث‌هایی مطرح می‌شود که درخواست کارگران را برای افزایش واقعی حداقل دستمزدشان تحت تأثیر قرار دهد و می‌گوید امسال تبلیغات متوجه سبد کالای حمایتی دولت برای کارگران شده است.
شورای اقتصاد و هیئت وزیران در رابطه با حقوق کارمندان، حقوق مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی و حقوق کارگران تصمیم گرفتند. ببینید که به زبان نوبخت که چند بار به طی هفته‌های گذشته گفته که حقوق کارمندان از 18% بیشتر نمیتونه اضافه بشه، یا نوربخش مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در مورد مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی همین افزایش 18% رو مطرح کرده. وقتی که ما به این رجوع بکنیم میبینیم در مورد کارگران هم تصمیم گرفته شده و روی این حساب برای این که بتونن مثل سالهای گذشته این تصمیم خودشو دولت جا بندازه احتیاج به نمایش داره. این شورای عالی کار حالا یه چند درصدی بالاتر از این 18% و با یه مانوری پایین بالا و یه مباحثی از این دست میخوان پیش ببرن و به این طریق که این مسئله در قانون کار پیشبینی شده که حداقل دستمزد از طرف شورای عالی کار تصمیم گرفته میشه، به این تصمیم خودشون وجهه قانونی ببخشن.
در کنار این موضوع یک بحث دیگر نیز مطرح است و آن نحوه مشارکت کارگران و تشکل‌های کارگری در تصمیم‌گیری‌های مربوط به قانون کار و نیز حداقل دستمزد است. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در پاریس:
عدم حضور کارگران مشروعیت این مذاکرات رو می‌بره زیر سوال و از طرف دیگه فقط با بررسی واقعی و بی‌طرفانه حداقل لازم برای زندگی، و این حداقل لازم فقط بخور و نمیر نیست، بلکه استفاده از مزایای زندگی، مسئله تحصیلات بچه‌های کارگرا، همه اینها رو باید در سبد گذاشت و بر اساس اون حداقل حقوق کارگرها رو در نظر گرفت. در ایران متاسفانه این حقوق حداقل تا قبل از چند سال اخیر در حول و حوش خط فقر بود، پارسال که رسما زیر خط فقر بود.
یکی از کارگران شنونده کارنامه برای ما نوشته است در پالایشگاه بندر عباس از 6 ماه پیش حقوق او و همکارانش پرداخت نشده است. کارکنان شرکت زیراساس در این ارتباط روز دوشنبه در پالایشگاه بندر عباس احتساب کردند. برادر یک کارگر نیز برای ما میگوید:
من نادر هستم. خیلی جالبه، آقای با هنر ماهی 3 میلیون تومان میگیره، تازه فدیه و بن معمولی هم میگیره. بنده برادرم کارگر کارگاه هست، 500,000 تومان حقوق میگیره، شک و سفته هم داده که 100,000 تومان هم بابت بیمه و اینا بپردازه، بن و هدیه هم نمیگیره. خیلی جالبه.
به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و دیدگاه های خود به آدرس car@radiofarda.com و شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2079260115730.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
کس نگذشت در دلم تا تو به خاطر منی، کس نگذشت در دلم تا تو به خاطر منی، یک نفس از درون من خیمه به در نمیزنی، نفس از درون من خیمه به در نمیزنی. موسیقی منو بیخ برکنی.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ساعت 23:30 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شبتون بخیر همراهان رادیو فردا. دعوت میکنم در این لحظه شنونده سرخط چند خبر مهم باشید. به گفته یک سخنگوی سازمان ملل، نام ایران در فهرست کشورهایی که دبیر کل سازمان ملل از آنها برای شرکت در کنفرانس ژنو 2 دعوت کرده دیده نمیشود. قرار است جان کری و سرگئی لاوروف، وزرای خارجه آمریکا و روسیه، هفته آینده درباره دعوت از ایران در کنفرانس ژنو 2 تصمیم گیری کنند. دولت مصر روز دوشنبه رئیس دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره را در اعتراض به گفته‌های مرزیه افغان به وزارت خارجه احضار کرد. غلام حسین محسنی ژی سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید دسترسی‌های لازم به بابک زنجانی داده شده تا اگر پولی در خارج دارد و یا سندی حاکی از پرداخت بدهی دارد به کشور برگرداند. نوری المالکی نخست وزیر عراق در پیامی تلویزیونی از مردم فلوجه و رؤسای قبایل محلی خواست شورشیان مرتبط با القاعده را از آن شهر بیرون کنند تا کار به حمله سنگین نظامی ظرف روزهای آینده نکشد. رئیس کل دادگستری استان کرمان فعالان اینترنتی بازداشت شده در این استان را در ارتباط با مخالفان جمهوری اسلامی و شبکه خبری بی بی سی فارسی عنوان کرد. آمریکا میگوید ایران چنانچه میخواهد در مذاکرات صلح سوریه نقش مثبتی ایفا کند، باید حکومت بشار اسد را به متوقف کردن بمباران مناطق مسکونی تشویق کند. ده‌ها هزار نفر در پرتغال روز دوشنبه در مراسم تشییع جنازه اوزبیو، اسطوره فوتبال این کشور شرکت کردند. وزیر خارجه آمریکا در پایان سفرش به خاورمیانه گفت هرچند نقشه راهی برای فلسطین و اسرائیل به دست نیامده، اما پیشرفت‌هایی در این زمینه حاصل شده است.
ارتباط با جهان امروز.